فوز سالک قسمت اول.
هم راجع به ابزار و مرکب‌هایی که تا این حد از سلوک راه می‌بره اشاره‌ای داشته باشه، وسائلی که این سلوک رو به دست می‌آورند. با توجه به دو جمله، یک جمله‌ای که در دعای ائمه المؤمنین بود و دومین جمله‌ای بود که در ابو حمزه الثمالی بود، این نکته به دست می آمد که اقصا عزمی و غایتی و ابعد همی، یا به عکسش اقصا عزمی و نهایتی و ابعد همی و غایتی، نهایت حد وجود من و آخرین هدف من تو سلوکم چه چیزی باشه، که در اون بیان رضا به قضاء الله رو مطرح. در جمله از ابو حمزه همین بیان آمده بود: نفر الله فعلا جودک و رضا به غذائک عوضا من منع الواخلین و مندوهتن اما فی عید المستأثرین. اون چه که در دستهای مستأثرین هست، کسانی که غیر تو رو بر تو مقدم داشتن و از سلوکشون غیر تو رو طالب بودن، حالا میخواد شهود باشه، میخواد قدرت باشه، میخواد حکمت باشه، میخواد دستیابی به یک امکانات روحی باشه، اون چی که جایگزین تمامی اون چی که در دست مستأثرین هست و مندوهی هستش اما فی عید الباخرین، همون رضا به قضاء الله. اون چی که سلوکهای گوناگون رو از جهنم نجات میده، که میگه ما سلککم فی سقر، چه چیز شما رو در عذاب حق سالک قرار داد؟ قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين. اون چی که سلوک رو و حرکت وجودی انسان رو تضمین میکنه و به فوز میرسونه، اون چی که فوز تو و رسیدن و دستیابی رو تأمین میکنه، اون چی که به این فوز میرسونه، باید یه ابزار ادوات دیگه ای باشه. خلوت، تمرکز و ریاضت با انواع و اقسامی که در حال از شرعی و غیر شرعیش میتونه در انسان منشأ خیلی از معارف بشه، منشأ خیلی از قدرت ها و امکانات بشه، منشأ خیلی از دریافت ها باشه. به تجربه این رو دیدیم، این چیزی نیست که بشه انکارش کرد. با نهله های گوناگون گفتم، چه عرفان صوفی، چه عرفان بودایی، چه عرفان مشرق زمین و چه عرفان مغرب زمین، به این همه دست یافت. این چیزی نیستش که در اختصاص یک دسته باشه. نه. هر کس که خلوتی داشت و در خلوتش تمرکزی داشت، یک قوانین این تمرکز از یوگا و قسمت‌های مختلف گرفته تا اونچه که تو شکل‌های مختلف عرفان سرخ پوستی به اصطلاح تو مجموعه اینها دنبال میشه، تمرکز و خلوت و یک کارها و ریاضت‌هایی هم هست. این مجموعه ما رو به یه قدرت‌هایی به یه امکاناتی میرسونه، بحثی در این نیست. ولی اگر کسی بناب داشته باشه که از قدرت‌ها و علومش حرکت بیشتری رو دنبال کنه و به اون حقیقت عبودیت برسه، اون سه هدفی که بهش اشاره کردم تو سلوک، که عبودیت بود، لحف الاجود الله بود و رضا به قضاء الله بود یا به قدر الله بود، اون اهداف یه مرکب‌های دیگه، وسائل دیگه. و ما می‌بینیم اولیاء سالک حق از علی در محراب فریاد فوز رب الکعبه رو میکنن، از حسین که تو سرزمین گرم نینوا رزن به رضایک رو میگه. این عالی ترین اهداف رو اینها با وجودشون، با خونشون شهادت میدن. این درس رو میتونیم بگیریم و این اهداف رو اون طوری که باید میتونیم بفهمیم و میتونیم فوز رو بدون اینکه رجمی و تردی و ابعادی و تبعیدی درش باشه لااقل تصور کنیم. ما از یه عمری برخوردار بودیم که حالا هر کدوم مقدارش رو گذروندیم، به یک سلسش، به نصفش و به تمامی راهش رسیدیم. شاید فردا جنازه های ما رو دوش رفیقامون باشه، هیچ حسابی نیست. تو این جمله تأمل میکردن: الهی امکان قدنا اجلی و لم یغربنی من که عملی، فقط جعلت الاعتراف الیک بذنبی و سائل الی. واقعا فاصله ای نیست تا من. سال پیش، ماه پیش، حتی شاید روز پیش، کسانی که نور چشم ما بودند در میان ما، ولی امروز گفتم یا رودوش های ما بودند یا زیر خاکند و زیر پای ما هست. یه تعملی بیشتری میخواد. مایی که عمری رو دادیم به چی رسیدیم؟ ما سلفکم، چی ما رو سلوک داده و اون سلوک ما تو چه بادی؟ در وادی صغر سالک بود. تو چه عذابی، تو چه رنجی، تو چه هوسی، تو چه جلوهی، تو چه زینتی، تو چه فتنهی سلوک کردیم، با چه هدفهایی همراه بودیم، به فوز رسیدیم یا نه، و اگر فائز شدیم از فوزمون خواستیم فرار کنیم یا نه. باقیم خیلی چیزا دستیابی پیدا کرده، وقتی میرسه بر میگرده. آدم به خیلی چیزا یه عمر دنبالش بودیم که فلان چیزو به دست بیاد. من خودم یادم نمیره، شاید مدت ها دعا میکردم به فلان مسئله دست بده. شاید بعد اینکه به اون رسیدم ماها دعا میکردم که از من جدا بشه. میگیم فوزی نیست که انسان مبتهج بشه بهش، وصولی نیست که انسان رو سرشار کنه، راضی کنه. خب ما عمری رو گذروندیم، تا نصف راه، تا ثلث راه، یا تمامی راه رو طی کردیم، لحظه‌ای بیشتر نمونده. گفتم باید جرعه آخر رو مستانه نوشید و لحظه آخر رو فرزانه بلند شده و جوری حرکت کرد که این خاشاک دنیا به این دامنها ننشینه. دامن کشان بار آخر رو ببندیم و جرعه آخر رو بنوشیم و بریم. این تأمل سزاواره. آدم با خودش دقت کنه که ما سلفکم فی صغر، چی ما رو تو این عذاب ها انداخته، چی ما رو تو این عذاب ها انداخته، چی ما رو به رنج ها مبتلا کرده، ما با چه مرکب هایی همراه بودیم، به چه هدف هایی فکر میکردیم، به کجای راه رسیدیم، و اگر هم محروم شدیم یا اگر به اون چی که خواستیم دست پیدا کردیم، فردا تبری پیدا نمیکنیم. تأمل دیگه بود تو ذهنم که ارحم فی دنیا قربتی و عند الموت کربتی. رنج های هنگام مرگ ما از اینجا شروع شده که اون چه رو که ما دنبالش بودیم یا به دست نیاوردیم، یا اون چه رو که به دست آوردیم در فکر بودیم ازش جدا کنیم خودمون، و این هر دو ممکن نبود. این کربت ما و این کرب سنگین ما و این رنج عظیم ما بوده که یا به دنبال چیزهایی بودیم که به دست نیاوردیم و مرگ رو به ما تفهیم کرد، خط آخر رو وقتی دیدیم متوجه شدیم، و یا اون چی که به دست آورده بودیم از مال و ثروت و امکانات و قدرت ها و چه ها و چه ها و اون مجموعه ذنوبی که جز ذنوب ما سرمایه های ما نیستن، حالا میخوایم ازش جدا بشیم. مگر جدا میشیم؟ که از بزرگان میگفت یه نفر از اهل دنیا ثروتمندی بودیم، در همسایگی ما که موقع دم آمد من رو برد تو باربندش، گوسفند های زیادی بود، همه افتاده بودن شل و شو، یک وضعیتی شکم ها باد کرده، پاها تو هوا، در دهان ها بیرون، در حال مرگ و کف و خون و خیلی صحنه بدی. و من گفتش ما زکاتو ندادیم، این بلا سر من اومده. بعد به من گفتش که میخوام این مرتبه که سر سالم میشه تو رو بیارم، هر چی حکم خداست خودت برداری بری دیگه، من اینجوری مبتلا میشم. گذشت و فصل زکاتش شد و انبارهای گندمش پر شد. گفت به حدی گندم آوردن، شاید 20 روز گندم می آوردن. و بعد مدتی، بعد از 2-3 ماه که از فصل گندم درو گذشت، یک روز من رو آورد و گفتش که میخوام یه مقدار دستگردون کنم باز. بعد میگفت یه مقدار پول، میگفت من نمیدونستم چقدر کرده بود، تو کیسه کیسه بند بزرگ بود، بسته بود شدیدن به دستش، مثل گردنش هم آویزونش کرده بود. و بعد یه مقدار گندم هم بود، گفت اینم زکات گندممه، اینو بدم، میخوام بدم به فقیری از بستگانم. و فقیر بستگانش هم دامادش بود که پسری که از ثروتمندای بزرگ قوم بود، میخواست اون گندمه رو بده به دامادش. چیه میگفت مثلا یک گندم مثلا 30 من گندم، در حالی که مثلا تنها بود. گفت گذشت، گفت شاید اون اواخر همون سال بود تو بستر افتاد و مرگش نزدیک شد. در هنگام مرگش ارزمینه، گفت از جا میجهید میپرید، گفت این سگو بیرون کنید، این سگو بیرون کنید، این سگو بیرون کنید، اونو بیرونش کنید، و دوباره بیهوش میشده. حرفم اینه، ما چیزهایی رو به خودمون بستیم، سگها بیرون از ما نیستن، هوسهای ما، بخلای ما، غرورای ما. به جد میگم خدا شاهده هر کدوممون یک جهنمی، شیاطینی در ما محبوس و مسجونه، در ما رها هستن. بحث یه سگ نیست، بحث یه سگ با وفاست. ما به هیچ کس رحم نکردیم، حتی به خودمون رحم. این کربت انگام مرگ ما کربت سنگینیه، حالا ممکن از اون فصلا و تیترا و عنوانای کلام چیزی دستگیر نشه، مهم نیست. اون چی که مهمه این نکته هستش که ما تو مقدار از عمرمون سلوکی داشتیم، دنبال چیزهایی بودیم، حالا یکی عنوانه، یکی باقه، یکی آبه، یکی پسته، یکی مدرکه، یکی نمیدونم مرید محراب منبره، حالا هر کی دنبال چیزی هست، حالا هر کس بگرده تو دل خودش زود میتونه پیدا کنه مطلوب خودش. به خاطر اینا مایه گذاشتیم، هستی گذاشتیم، رنجها کشیدیم، سلوک داشتیم. ما سلک کن فی سقر، اگر بخوایم ببینیم اون چی که سقر ماست تو زندگی ما، اگر ما معتقدیم که جزا این عمله، فجزاون ما کنتم تعملون، پس سقری که ما فردا درش سالک میشیم همین زندگی به همین سیری که امروز داریم. ما سلک کن فی سقر، چی ما رو تو عذاب و رنج انداخته؟ چی ما رو یه باغ وحش بزرگی قرار داده؟ حیوانات درندهی توش جمع کرده؟ دل ما رو چی برهود کرده؟ دلی که عرش خدا بوده، دلی که بعد محط حکم الله باشه، محط امر حق باشه. این دقت رو در خودمون داشته باشیم، اون چی که تو این مقدار از عمر ما گذشته و این مقدار از گذشته زندگی ما به دست آوردیم، سلوک کردیم، چه چیزی بوده؟ این سلوک چقدر رنج و عذاب و گرفتاری برای ما. اگر یک روز سلوک صادقی داشته باشیم و درست هم بخوایم سیر بکنیم، اون سلوک صحیحمون اگر اهداف مناسب و منظم خودش رو پیدا کنه، گفتم از حد اون معارف مسائلی که در عرفان نظری مطرح هست، حالا چه عرفان محی الدین، چه عرفان احمد غزالی، یا در حکمت نظری، یا در حکمت اشراق مطرحه، یا در مباحث اخلاق مطرحه، که این اهداف رو هر کدوم رو که در نظر داشته باشیم، گفتم مجموع این اهداف، اهدافی که به عبودیت نمیرسه، غایت عبودیته، ولی صرف شهود، صرف اشراق، صرف شدیدن صدای بال ملائکه، نه حتی زمزمه ملائکه رو تاگر اشنبید. قول حافظ میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، اگر حتی از نفس ملائکه به حالت ملال و خستگی برسی، تا این حد سالت باشی بدون این همه مراحل سلوک، همراه رجم، همراه تبعید، همراه ابعاد و تبعید حق میتونه باشه. کسانی رجیم نیستن، کسانی محکم میتونن هن بعد از اینکه آخرین ضربه رو به فرق مبارکشون زدن، فریاد فزت و رب الکعبه بگن، با تمامی وجودشون جازمانه فوز خودشون رو جشن بگیرن، که مرکبهای دیگه در سلوک داشته باشن. گفتم خلوت، تمرکز و ریاضت کافی نیست. این حرف محکمی که میزنم، حالا میشه بهش اشاره کرد. گفتم ریاضت ها کارهایی هم که ما انجام میدیم، و این کارهایی که ما انجام میدیم با اون ذوق ما همراه هم، با عشق ما همراه هم، با امیال نهفته و آشکار ما همراه هم. درست نمیتونه اون نقطه های ضعف ما رو فشار بده، درست نمیتونه اون نقطه های وابستگی ما رو ببره. با ریاضت تا رسته نمیشه. وسیله سلوک هدایت هست، خدا که فصل هدایت و بینات و فرقان، شکر هست، بلا هست، تمهید هم، و رکن رکین تمامی مراحل سلوک بلا، محسو بالبلا، حتی تمهید با بلا تحقق پیدا میکنه. و بلا دو شکل داره، انما نبلوکم بالشر والخیر فتنتن. نکته تو این دو تا جمله هستش، نبلوکم بالشر، مصیبت ها بلا هم، و نفتنکم بالخیر فتنتن. و فتنه های دنیا و زینت های دنیا، فتنی که چشمای ما و دلهای ما و تمامی وجود ما رو به دنبال خودش میکشه، گفتم کم نیست اون چه که باعث فتنه هایی که حتی سالک رو به دنبال خودش میکشه، سالکی که از همه چیز چشم بریده و چشم دوخته، این دنبال باز قدرت نهفته و رؤیت نهفته و درک نهفته ای هستش، که این درک رو آخر وبالش خب به کجا میخواد ببریم ده؟ بلا درست اونجاهای فرود میاد که تو خودت نمیتونی اونجا رو پاک کنی، اونجایی رو برات تمیز میکنه که دست خودت نمیرسه. این خاصیت بلا. حالا هر کس هم با یه چیزی گیره، همون کس رو با همون نکته درسش میده. من گیر لذتم، من گیر قدرتم، من گیر ثروتم، هر کسی گیر هر چیز است. گفتم بلا ابراهیمی نیستش که انبارشو در راه خدا بده. این برای ابراهیم مشکل نیست. ابراهیمی که وقتی که زمزمه صبوح قدوسون رو از یه پیردیری در کنار دریا میشنوه، حاضر تمامی هستیشو فدا کنه، تمامی داراییشو بده، تمامی گاوهای زردش رو بده. به این نمیگن تو گاوتو بده. به آتش میگن افروخته نشو. به آب میگن در بر نگیر. به نسیم میگن بیست. و این رنج کسی که تمرین نکرده باشه. فتنه ها برای هر کس متفاوته. به ابراهیم میگن فرزندتونم نه بگذار بره شهید بشه، با دست خودت در راه بگذار. و حتی اگر کارد تو نبری و تو دلخوش شدی باختی. بلایی که نشون میده ما کجاییم، قد ما، اندازه ما و قدر ما رو بهمون نشون میده، بلا نشون میده و تمحیصمون میکنه. پس من به همین اشاره میخوام بکنم، زندگی علی زندگی سراسر بلاه، تمامی بلا و ابتلاه. و همین بلایی که فوز علی رو به دنبال میاره. فائز نمیدونه بدون بلا باشه. لنبلوبن نکم، این قانونی تو گذاشته، حتما مبتلا میشه، امکان نداره رها. حسب الناس ان یترکوا خیال میکنن رها میشه. بریم با خودمون با ریاضت کار کنیم، خودمون خلوت داشته باشیم، یوگا کنیم، اینا نیست. ذکرای حلقوی بگیم، از چپ شروع کنیم به راست رفت، اینا بازیایی که خدا خیلی گوشش برست. همه زمزمه همه ملائکه برای خدا حاضر پیش او دیگه، اینها لایسعمون، خسته نمیشن از عبادت حق، از این ذکرها و از اون خلوتها و از اون توجه های به یه نقطه نورانی و نمیده، از این چیزا باید برید. پوست همه این حوث ها رو خود خدا به تنهایی میکنه. تسخیر این نیروها گولتون نزن، علامت حقانیت نیست، قدرت علامت حقانیت نیست. از ماف الزمیر بگه، نمیدونم از ماف القلب بگه، از همه اینها فارغ بشو. اونی که مهمه اینه که با چه جهتی داره این از این دل من به من خبر میده که من رو برای خودش نگه داره. به خودش دعوت کنه، به کی میخواد رابطه؟ سلوکی که بخواد سقر نباشه و عذاب انسالک نشه، سلوکی که بخواد به وصول حق دست بیابه، اون سلوکی هستش که با بلا همه اون رشته های تعلق انسان رو قطع کنه، همه اون وابستگی های نهفته وجود انسان رو، همه اون شرک های خفی و اخفای او رو ازش بگیر. و اینجاست که میبینید هر کدوم ما خیلی راحت داریم سیر میکنیم، خیلی راحت، خیلی خوبیم. گفتم ما مثل یه حوض لجنی هستیم که 2 سانت آب نو قشنگ روش هست، تا همش نزدن خیلی قشنگه. مثلا وقتی جلوه نور خورشیدم توش بیفته، اون طلای خورشید و نقره آسمانم توش درخشش پیدا بکنه، خیلی درختام توش جلوه بکنن، صدای قورباغه هاشم بره، صدای بلبلارم بشنوی، خیلی تجلی میکنه. ولی یه دستی میزنیم این همه چیز آشفته شد، همه چیز از این آب بیرون میاد. ماها یه آدمایی هستیم که تا بحران ها شلوغمون نکرده، به قول خودمون تا کفرمون در نیومده، خیلی خوب آقایی. ولی یه بحران، یه حرف، یه حدیث، یه صدای زیاد، حتی یه گنجشکی که جیک جیک میکنه، کفرمون رو در میاره. این حالتهای ما که در روایت هست، چه بسا کسی شب مؤمن میخوابه و نصف شب کافر میشه. چرا این پشه رو خلق کرد؟ چرا این مگس اینجوری کرد؟ چرا اون اونجوری کرد؟ به این زودی از دست. اون که سلوک ما رو تضمین میکنه و به وصول و دستیابی متصلش میکنه که برسیم، فسلک بنا سبل الوصول الیک، اون که راههای تنگ رو برای انسان باز میکنه و اون که از همه بیراه ها انسان رو به راه متصل میکنه و به مقصد میرسونه، اون بلاه. نبلوکم به شر، فتنه ها و شرور، همه هر دو میتونن عامل امتحان ما باشن، عامل آشکار شدن تمامی اون کفرای نهفته ما باشن، میتونن جهنم های درون ما رو، اون وحوش نهفته در ما رو بهمون نشون بدن، تا ما ناقل از غرور بیرون بیاییم، از وهم بیرون بیاییم. ما وهم قدرت ها خیال میکنیم چون این قدرت رو داریم حقیم. این نعمت رو حتی در یه حدی طبیعی تر که هستیم، وهم نعمت ها رو داریم، خیال میکنیم این نعمت هوش، نعمت نبوغ، نعمت علم، این نعمت هایی که من دارم، این نعمت ها علامت حقانیت من. بالاتر که میاییم به موجودی و نعمت کاری نداریم، دست رفته به حاصل کارمون و دسترنجمون مغرور میشیم. به اون چه به دست آورده ایم چشم می‌دوزیم، کارایی که کردیم، قدرتی، تسخیری، کشفی، شهودی. بابا رو سوسکش کنیم، بابا رو بالاش بریم، بابا رو پایین بریم، بدونیم چی میخواد بکنه چی نمیخواد. به اینها رو بریم، اینها میشه وسیله. بعد رفته رفته گفتم اون چی که جهنم ما میشه، همون چه سقر سلوک ما میشه، این که ما به حق پیوند نخوردیم، ما عبد نشدیم، به همه چیز رسیدیم، علامت این که عبدم نیستیم رجمون کردن، بیرونمون انداختن. گفتم گرچه حالا از شیطان حمایت کنم که بله شیطان امام سالکین بود و از همه پیشرفته تر بود و این امتحان سنگینی که برای شیطان بود و تا یوم القیامه هم طول میکشه، در روز قیامت شیطان به درجه ای میرسه که از تمام فرشته ها بالاتر میره، این قصه ها به گوش خدا لااقل نمیره. شیطان غیور بود، نتونست برای خدا سجده کنه. خب باش، این قسمت از نمایش رو شما بپذیرید، ولی این قسمت دوم، غیور چطور میتونه توجه دیگران رو، توجه خلق از محبوب خودش جدا کنه؟ چطور؟ شیطان سنگین ترین کارها براش سجده است. مرغ متین گفتن سجده سهو، میگن مرغ متین، چون رغم انف شیطانه. این قصه ها تو گوش خدا لااقل نمیره. ولی امام سالکین چه سلوکی که تو وقتی برای محبوبت سجده میکنن دماغتو به خاک میمالن. این تیکر برفرض نتونیم تحلیل کنیم که بله اون شیطان خیلی محبت خدا باعث شد، غیرتش بر حق باعث شد که نتونه زیر بار آدم بره. خب ولی چطور میشه بچه های آدم رو به غیر حق متوجه میکنه؟ چطور میشه اونها رو به غیر رو میاره؟ چرا بت‌های دیگر رو در وجود اونها بت زنده میکنه؟ چرا سجده های بچه آدم برای خدا برای او دردناکترین حالت ها؟ در روایت هست شیطان در هیچ حالی مثل سجده بچه های آدم در رنج نیست. به همین خاطر سجده هاتون طولانی کنید تا شیطان که متکبر هست ذلیلش کنید. نقطه ضعف شیطان کبرشه، معصوم به تو یاد میده از همین کبرش برای دور کردنش استفاده کنید. وقتی از این متکبر نشنیدی، اون غرورش اجازه نمیده که دور پرسه بزنه، رهات میکنه. مرغ متینه، گفتم میبینی سالکی تا اون حد، کسی که تا آسمان هفتم رفته که هیچ سالکی مدعی نیست تا اونجا رفته باشه. این که میگم بدون استثناء میگم، همه اونهایی که درجات سلوکو دارن کمتر از آسمان هفتم رو مدعی کشف و شهودش حتی هستن. اون حضور داشت نه شهود، بیرونش کردن، تبعیدش کردن. چی عبد نیست؟ عرفان و معرفت و قدرت و درک اشیاء کماهی اونجوری که هست، درک وحدت ذات و صفت و فعل، این حرفا به گوش خدا باز میگیره. الان میگم چه بس این عناوین اصلا برای شما مفهوم نباشه، ولی بعدا اگر افتادی توی مراحل متوجه میشید این فتنه ها خیلی سر راه سبز میشه. فتنه های عرفان کم و زیاد، اون اهداف گوناگونی که برای سلوک معین میشه، اگر به عبودیت، اگر به لهف الی جود الله، استغاثه به جود الله نرسه نمیپذیرن. عارفی که خودش رو مستغیث به جود خدا و بخشش خدا ندونه عارف نیست. اونجا غنا و دلگرمی و بلند پروازی رو نمیخره، سرای بلند به دیوار میخوره. دفاعی هم از این سلوک نمیشه کرد که بله شیطان غیور بر حق. غیرت چی؟ محبت رو میخوان، بالاتر از محبت توحید رو میخوان. من توضیح دادم معرفت به اضافه محبت به اضافه آزادی و زهد از غیر حق میشه توحید. توحید وجه سبعدی قضیه رو داره، یعنی معرفت به اضافه محبت به اضافه زهد رو بهش میگیم توحید. غیرت یعنی چی؟ غیرت کرده بر حق سجده نکنی، غیرت رو نمیخرن. محبوب غیور، خودش غیوره. کسی که به غیر او رو آورده باشه نمیپذیره. و غیرت اینجا نمیخوان، محبت میخوان، توحید میخوان، عبودیت میخوان. تو متعبد به امر حق باشی، امر حق مهاد و سند تو باشی. و تسلیم لامر که مهادی و سندی، مهاد و آرامگاه من و سند و تکیگاه من امر حق باشه. تسلیم به امر او من رو به کار وادار کنه و از کار رو کنه. شوخی نیست. و نکته دیگه هم که همینجا میخوام باز بهش اشاره کنم این نکته است که برای سلوک احتیاج حتی به یقین نداریم. ما برای سلوک با احتمال میتونیم حرکت کنیم. خوب دقت کنید چی میگم. یقین نه شرط لازم برای سلوک و نه شرط کافی. یعنی شما با یقین میتونید سالک نباشید. جهدو بها و سیقنت و انفسهم ظلمن و علوا. انسان با یقین میتونه از خدا چشم بپوشه. خوب دقت کنید چی میگم. شیطان یقینش فوق یقینه علمی ماست، یقین عینیه. بالاتر از یقینه اینی حق یقین رو دارن اونا. شهود کرده. این برای سلوک کافی نیست. شیطان با این حد از یقین سالک نیست. پس برای یقین انقدر حساب باز نکنی. با یقین میتونی سلوک نکنی و با احتمال میتونی سالک باشی. الذين يظنون انهم ملاق راجع به صلاتی که باز وسیله سلوکه. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذين يظنون انهم ملاق ربهم. ظن اینجا به معنی خود ظن، به معنی یقین نیست. برای سلوک با گمان میشه. گفتم هیچ تاجری یقین به سود و بازدهیش نداره تجارت میکنه، احتمال اغلایی میده حرکت میکنه. بهره ها مال اونایی که حساب اغلایی میکنه، حتی ریسک میکنه. خدا رو، خدایی رو که گفتم به احتمال احتمال بده، حتی نه به استدلال، این خدا رو تجربه میکنه، این خدا رو مزمزه میکنه، این خدا رو میچشه. و اینجاست که تطابق اشراق و استدلال و تجربه و حس تحقق پیدا میکنه. یعنی تو با سلوکت، با تجربت به همون اصلی میرسی که در استدلالت رسیده بودی و همون چلو که در استدلال و حست تجربه کرده بودی اشراق میشه، قلبنش و حضورن میادش، این سه تطابق تحقق پیدا میکنه. خلاصه این حرف اول و آخر رو بزن، گیر یقین نباشید که ما یقین پیدا چطور یقین پیدا کنیم. گفتم یقین مزد خاشعانه، تا به خشوع نرسی به جایی نمیری. یقین مزد آخر کار بهت میدن. برای شروع عمل، برای سلوک عمل احتمال کافیه، نه احتمال، اضطرار کافیه. میخوای اینجا چه کار کنی؟ تو میخوای از دنیا سالک نشی؟ تو دنیا چی خیر کردم؟ چی به تو دادم؟ گیر تو اینه تو خودتو نشناختی، داری تو دنیا خرج میکنی، بی خیالم هستی. گفتم مثل کسی که یه اسکناس و یه چک ارزشمندش رو به خیال اینکه کاغذه روشن کرده تو یه قرونی رو پیدا کنی. صبح میفهمی باید چیز رو شمع راهت رسیدن به یک قرانی کرده که یه میلیارد ارزش داشته. این واحسرت ها براش کافیه. ما عمر خودمون رو، هستی خودمون رو دنبال چی تو دنیا خرج کردیم؟ بی برو برگرد داره از سرمایه ما خرج میشه. این نیست که ما اگر خرج نکنیم متوقف بشه این چطور عالم که داریم. میگذره از لحظه های ما، از ایام ما گذشت، چیزی نمونده تایی بسیم. بچه های دیروز بودیم، حالا پیر مرده امروز شدیم. پس مردم خاک تازه یالای تنی کنت و تراب و کاش خاک آتش میگیریم، چون خاک یه رویشی داره، چیزی رو سبز
میگیریم. در حریم دل چرا می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا؟ از را باطل تن شباز داشتی دیگر مغموره نیست، از را باطل